ساعت 20:08 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در مصر یک ماه وضعیت فوق‌العاده ادامه شد و دست کم 95 نفر کشته شدند. مجلس شورای اسلامی برای سومین روز به بررسی صلاحیت کابینه حسن روحانی پرداخت و 6 نفر بامداد چهارشنبه در اهواز اعدام شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. دولت موقت مصر یک ماه وضعیت فوق‌العاده در سراسر کشور اعلام کرد و وزارت بهداشت مصر میگوید در عملیات امروز نیروهای امنیتی برای پاکسازی تحصن هواداران محمد مرسی در قاهره تاکنون 95 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. اخوان المسلمین تعداد کشته و زخمی شدگان را بسیار بالاتر اعلام کرده است. دختر یکی از رهبران زندانی اخوان المسلمین و یک فیلمبردار شبکه تلویزیونی اسکای نیوز هم از جمله کشته شدگان هستند. در واکنش به رویدادهای امروز قاهره، دبیر کل سازمان ملل خشونت نیروهای امنیتی را محکوم کرده و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بریتانیا، آلمان و ایتالیا خواستار نهایت خیشتنداری دولت مصر شدند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، اقدام دولت موقت مصر را محکوم کرده و خواستار مداخله فوری شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه عرب شده و قطر و ایران هم خواستار خیشتنداری در برخورد با معترضان شدند. همزمان اخوان المسلمین از حامیانش خواسته است مقاومت کنند. در ادامه بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی حسن روحانی روز چهارشنبه، 6 وزیر دیگر پیشنهادی از خود دفاع کردند. علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمود حجتی برای سمت وزارت جهاد کشاورزی، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری، حسین دهقان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، عباس آخوندی راه و شهرسازی و محمد رضا نعمت‌زاده برای صنعت، معدن و تجارت به دفاع از خود پرداختند. به دلیل پایان یافتن وقت، ادامه دفاعیات آقای نعمت‌زاده به صبح پنجشنبه موکول شد. روز سه‌شنبه هم 6 وزیر پیشنهادی بررسی شده بودند. حسن روحانی 18 وزیر را برای عضویت در کابینه‌اش به مجلس معرفی کرده که قرار است به صلاحیت 6 تن دیگر روز پنجشنبه رسیدگی شود و سپس همان روز درباره وزیران معرفی شده رأی‌گیری شود. اما از روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی را شروع کرده است. این مجلس قبل از انتخابات از دیگر رقیبان انتخاباتی حسن روحانی حمایت می‌کردند. همکارم وحید پوراستاد نگاهی داره به نحوه برخورد مجالس مختلف با کابینه‌های پیشنهادی اکبر هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریشان.
پس از درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در سال 1368 و تغییر قانون اساسی، پست نخست وزیری حذف شد. اکبر هاشمی رفسنجانی اولین رئیس جمهوری بود که اعضای کابینه اش را مستقیما به مجلسی معرفی می‌کرد که خود پیش از این سالها رئیس آن بود. نمایندگان مجلس به تمامی وزرای پیشنهادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی رأی اعتماد دادند، هرچند در ادامه کار دولت او ایرج فاضل وزیر بهداشت توسط مجلس استیضاح و برکنار شد. 4 سال بعد اکبر هاشمی رفسنجانی برای بار دوم رئیس جمهور ایران شد، اما فضا برای او در مجلس 4 سخت‌تر شده بود و محسن نوربخش وزیر پیشنهادی اقتصاد او نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. محمد خاتمی 5 رئیس جمهور ایران شد. در مقابل او مجلس محافظه‌کار و مخالف دولت وجود داشت. با وجود آنکه تصور می‌شد مجلس غیر همگرا با رئیس جمهور به تعدادی از وزرای او رأی اعتماد ندهند، اما تمام کابینه محمد خاتمی رأی اعتماد گرفت، هرچند که در ادامه کار دولت عبدالله نوری وزیر کشور محمد خاتمی استیضاح و برکنار شد. محمد خاتمی در دور دوم ریاست جمهوری خود با مجلس 6 روبرو بود که اکثریت آن با اصلاح طلبان بود و کاملا با رئیس جمهور همگرا و همفکر بودند. بار دیگر تمام کابینه محمد خاتمی رأی اعتماد گرفتند. دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل شد. در مقابل کابینه او مجلسی همگرا و اصولگرا قرار داشت که تصور می‌شد کابینه محمود احمدی نژاد بدون هیچ گونه مشکلی از مجلس 7 رأی اعتماد بگیرد. اما این مجلس که از نظر مواضع سیاسی به رئیس جمهور نزدیک بود، در همان ابتدا رکوردی تازه در رد صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت رقم زد. مجلس هفتم که در بدو تشکیلش وزیر راه و ترابری دولت محمد خاتمی را استیضاح و از کار برکنار کرده بود، به 4 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد نیز رأی نداد. علی اکبر اشعری، علی احمدی، هاشمی و سعیدلو که به ترتیب برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی و نفت پیشنهاد داده شده بودند، موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشدند. مجلس هفتم جای خود را به مجلس هشتم داد. علی کردان وزیر کشور احمدی نژاد را برکنار کرد، در حالی که این مجلس هم اکثریت آن با اصولگرایان بود. کابینه محمود احمدی نژاد نیز در دوره دوم ریاست جمهوریش بار دیگر از ابتدا کامل تشکیل نشد. مجلس این بار به 3 وزیر دولت محمود احمدی نژاد رأی اعتماد نداد. فاطمه آجرلو، سوسن کشاورز و محمد علی آبادی که به ترتیب برای وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش و نیرو معرفی شده بودند، رأی اعتماد مجلس را کسب نکردند. بعد از آن مجلس حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری دولت را استیضاح و برکنار کرد. حسن روحانی هم هفتمین رئیس جمهور ایران است که دولت 11 جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد. حسن روحانی در روزهای گذشته وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرده است و آنها باید بتوانند از مجلس اصولگرایی رأی بگیرند که اکثریت آنان قبل از انتخابات از دیگر رقبای انتخاباتی حسن روحانی حمایت می‌کردند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود. اما بر پایه برخی گزارش‌ها عده‌ای از پناهجویان ایرانی و افغانی که اخیراً به استرالیا پناهنده شدند و در جزیره کریسمس نگهداری می‌شوند، این افراد دست به اعتصاب غذا زدند. دولت استرالیا قصد دارد پناهجویانی را که با قایق خود را به این کشور می‌رسانند به جزیره گینه نو اعزام کند. همکارم حسین قویمی با خانواده 2 از این پناهجویان در تهران گفتگو کرده و درباره وضعیت آنها پرسیده. نخست علیرضا وطنخواه، پدر سامان وطنخواه، درباره وضعیت پسرش این چنین می‌گوید:
از دیروز صبح 150 نفر در اعتراض به بردنشون به گینه دست به اعتصاب غذا دادن. اومدن بهشون گفتن که شما رو می‌خوایم ببریم گینه نو. بهشون گفتن از 19 جولای یه قانونی تصویب شده، بعد از 19 جولای هر کی وارد استرالیا بشه باید بره گینه نو. ما اینجا پذیرش نمی‌کنیم.
پسر شما پس در استرالیاست؟
بله بله بله. در جزیره کریسمس کمپ بلو وان 150 نفر اونجا هستن که از دیروز دست به اعتصاب غذا زدن. وضعیت خوبی ندارن، خوب باشون برخورد نکردن. بهشون گفتن شما بعد از این قانونی که ما تصویب کردیم وارد شدیم. الان ببینید، من نمیدونم حقوق بشر کجای دنیا هست. تو ایران که مشکل داشتن، به چه بدبختی از ایران خارج شدن، رفتن اندونزی. 40 روز قاچاق برای اندونزی پول اینا رو، پولی که بهشون داده بودن گرفته بودن، پاسپورتشون رو گرفته بودن، توی محلی برده بودن، با دنیای خارجیش ارتباطی نداشتن، قرنطینه بودن. بعد از 40 روز سوار قایقایی کردن که میگفت بابا ما مرگ رو به چش دیدیم. این قایقا بردنشون چند روز رو آب بودن تا بردن اونجا. پس اینجا ببین از ایران ضربه خوردن، مورد ظلم واقع شدن. قاچاقبرا از اینها سود بردن. الان هم رسیدن اونجا به امید رسیدن به جایی که حرفشون رو بفهمن. میگن ما شما رو میخوایم منتقل کنیم به کشور دیگه، گینه نو. من نمیدونم دنیا باید یه حرف یه کاری انجام بده. بچهای ما چرا باید اینجور مورد ظلم واقع بشن؟
اسم پسر شما چی هست و چند سالشونه؟
اسمش سامان وطنخواست، 23 سالشونه.
آخرین باری که با پسرتون تماس گرفتین کی بود؟
آخرین باری که تماس گرفتم، البته من نمیتونم تماس بگیرم، ایشون زنگ میزنن. یه جزیره کریسمس هیچ کس اصلا ارتباط نه اینترنتی داره نه چیزی، فقط اونا میتونن زنگ بزنن. آخرین بار امروز صبح بود که با من صحبت کرد، گفت بابا از دیروز سالا ما هیچی نخوردیم. من خدا شاهده اگر لازم باشه میرم جلوی سازمان ملل تو تهران خودم رو آتیش میزنم.
نه این کارو نکنید.
من همه زندگی من، ببینید، من دنیا دیگه برام به آخر رسیدم. من یه دونه بچه توی دنیا دارم. تو ایران به خاطر مسائل اعتقادیش نمیتونم الان من به شما بگم. دیش مورد اذیت و آزار بود.
آقای وطنخواه، درخواست شما از دولت استرالیا و جامعه جهانی چی هست در مقابل پناهندگانی که به استرالیا پناه بردن؟
من درخواستم اینه پرونده اینا رو بررسی کنن. اگر اون شرایطی که یه پناهنده باید بهش تعلق بگیره، تعلق میگیره که انجام بدن. اگر نه ما نمیخوایم کار غیر قانونی انجام بدن. ما فقط خواستمون همینه. به اینها رسیدگی کنن.
همسر جواد کریم یکی دیگر از پناهجویانی که در جزیره کریسمس دست به اعتصاب غذا زده، ساعتی پیش به رادیو فردا چنین گفت:
از دیروز تا حالا اینا اعتصاب غذا کردن.
همسرتون چند سالشونه؟
39 سالشونه. من یه فرزندم دارم. بعد ایشون رفتن قبل از 19 جولای. الان کشور استرالیا میگه اونایی که تا 19 جولای اومدن ما اقامت بهشون میدیم، یعنی میذاریم بمونن، وگرنه در غیر این صورت بقیه میرن گینه. الان هم اینا 26 جولای رسیدن کمپ کریسمس. بعد اینا 30 روز بیشتر توی اندونزی بودن، 25-6 روز. دو روز هم که باز از اندونزی بردنشون جاکارتا، دو روز و نصفی هم اینا رو آب بودن تا رسیدن 26 جولای رسیدن به کمپ کریسمس. الان به اینا گفتن میفرستیمتون گینه، اینا هم اعتصاب غذا کردن.
چند روزه که اعتصاب غذا کردن، خبر دارین؟
الان 2 روزه.
آخرین باری که شما با همسرتون آقای جواد کریم صحبت کردین کی بود؟
من امروز صبح اندازه بگم 30 دقیقه با من صحبت کرد، گوشی قطع شد.
شما حالا از دولت استرالیا آیا درخواستی دارین، تقاضایی دارین؟
من تقاضا میکنم واقعا به بچه 10 ساله ای من رحم کنم. ببینید الان دلهوره داریم، استرس داریم، اینا خب امنیت نداشتن که رفتن اون کشور. من و بچه هم الان تو کشور ایرانی، ما هم امنیت نداریم. به خاطر من و بچه من رفت و الان تو اعتصاب غذا. من کشور استرالیا خواهش میکنم به بچه 10 ساله ای من فقط رحم کنم. کشور استرالیا خواهش میکنم، تمنا میکنم نفرست جوانای ما رو بگیره.
بله، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در حالی در رابطه با شکایت شاکیان پرونده پالیزدار به دادسرای کارکنان دولت احضار شده که بنا بر خبرگزاری کار ایران حکم عضویت وی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی از سوی وزیر کار در آخرین روزهای دولت دهم امضا شده است. جزئیات بیشتر از آبتین صدر.
سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در پی شکایت شاکیان پرونده پالیزدار به دادسرای کارکنان دولت احضار شده و باید پنجشنبه برای ارائه توضیحاتی نسبت به اتهامات وارده در این دادسرا حاضر شود. پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری و از شاکیان پرونده پالیزدار با تایید این خبر به وبسایت قانون گفت: احضاریه‌ای که برای من ارسال شده برای 3 روز بعد است، در حالی که طبق قانون باید شاکیان پرونده همراه متهم که آقای مرتضوی است به طور همزمان به دادسرا احضار می‌شدند. پس از سخنرانی‌های عباس پالیزدار عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در اردیبهشت ماه 1387، اظهارات آقای پالیزدار به سرعت رسانه‌ای شد. در پی آن کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس نیز با تهیه گزارشی از سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به عنوان متهم ردیف اول آن گزارش نام برد. مرتضوی نیز سخنرانی‌های عباس پالیزدار را جرم تلقی کرده و اقدام به احضار و سپس بازداشت او و تعدادی از نزدیکانش کرد. اکنون عطار وکیل دادگستری و از شاکیان این پرونده در توضیح دلیل تشکیل پرونده علیه مرتضوی در دادسرای کارکنان دولت به وبسایت قانون گفته است: با توجه به اینکه صرفاً شخص پالیزدار مسئول حرف‌ها و گفته‌های خود بوده، اما مرتضوی پس از این اظهارات بر آن شد که اتهاماتی را به تمام افرادی که با پالیزدار همکاری می‌کردند منتسب کند. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در نتیجه تمام افرادی که با پالیزدار همکاری داشتند با دستور سعید مرتضوی جلب و دستگیر و زندانی شدند. عطار افسود: بعد از اینکه پرونده با صدور حکم براءت مخدومه شد، همگی ما شکایتی علیه سعید مرتضوی و قضاتی که تحت مدیریت او دستور خلاف قانون صادر کرده بودند در دادسرای انتظامی قضات و دادسرای کارکنان دولت مطرح کردیم و در نهایت سبب تعلیق 3 قاضی شد که این اتفاق همزمان با تعلیق قضات بازداشتگاه کهریزک رخ داد. عطار ادامه داد: بعد از مدت طولانی نسبت به 2 تن از قضات تصمیم گیری شد، ولی درباره آقای سعید مرتضوی تا امروز تصمیمی از سوی بازپرس پرونده صورت نگرفته است. سعید مرتضوی در حالی به دادگاه احضار شده که به گفته منابع خبری پرونده او درباره بازداشتگاه کهریزک هنوز مفتوح است. از دیگر سو روز سه‌شنبه خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد که حکم عضویت سعید مرتضوی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی امضا شده است. او پس از تعلیق از مقام قضایی از سوی محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. حکم ریاست او تا 18 مرداد ماه جاری اعتبار داشت، اما با حکم جدید که در آخرین روزهای کاری دولت احمدی نژاد صادر شده، سعید مرتضوی همچنان در تصمیم گیری های سازمان تأمین اجتماعی حضور خواهد داشت.
گزارش همکارم آپتین صدر بود. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما میکنم.